شخصیت سردار دلها حاج قاسم.
حاج قاسم روزی نیست
که سپهبد شهید و جبهه مقاومت جنرال و استکبار جهان، رفیق خوشبخت ما،
این رفیق خوب و عزیز ما و شجاع ما و خوشبخت ما.
مهلت ارسال آثار به مدت 2 هفته تا 23 آبان تمدید شد.
برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال آثار به نشانی رادیو نمایش نقطه IR مراجعه کنید.
روزتون بخیر دوستان خوبم. رادیو نمایش رو میشنوید و بسیار خوشحالیم از این که با ما همراهید. دوستان عزیزم، نظرها و پیشنهادهای خوب و راهگشای خودتون رو از طریق شماره 162 و سامانه پیامکی 301075 به اطلاع ما برسونید و کمکمون کنید که برنامه‌های بهتر و درخورتری تقدیم شما عزیزان کنیم. و اما دعوت میکنم بشنوید قسمت 10 نمایش راویان حماسه رو به مدت حدوداً 10 دقیقه.
از اینجاست که عاقبت زمین معین می‌گردد.
انجمن تئاتر دفاع مقدس با همکاری رادیو نمایش برگزار می‌کند. جشنواره راویان حماسه. رقابت آثار هنری حوزه دفاع مقدس در 2 بخش نمایش رادیویی و روایتگری.
یا حسین
بچه ها همه گفتن یا قمر برسان.
به نام خدا سلام. با ویژه برنامه راویان حماسه همراه شما هستیم. قراره در این سری برنامه ها آثار برگزیده جشنواره راویان حماسه در 2 بخش نمایش رادیویی و روایتگری رو تقدیم شما بکنیم. به سراغ بخش روایتگری میریم. اولین اثر در این بخش روایتی است با عنوان شرح بی‌نهایت.
توجه، علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترد و به پناهگاه بروید.
شرح بی‌نهایت، نویسنده الهه رضایی. صدای آژیر وضعیت قرمز مثل ساز ناکوکی آهنگ زندگی را آشفته کرده بود، صدایی که نمی‌شد به آن عادت کرد و هر بار ترسی تازه را به خودش به گوش همه می رساند. مادر سریع صدای من می زد و تند و تند حل من می داد توی زیر زمین. مثل جوجه های نورس زیر پر و بال می گرفته من. دائم نگاهش به سقف بود که مبادا بیفتد و سقف روی سر ما دستان لرزانش بود که دائم ما را به خود می فشرد. زیر لب چیزی زمزمه می کرد، حتما دعایی. اما هرچه که بود، من و خواهرم اسیر آغوشش به هم می‌خندیدیم. خنده‌ای که شهامت کودکی را داشت، شهامتی که فلسفه‌اش این بود: چیزهایی که تو را می‌ترساند، بزرگترها را نمی‌ترساند و چیزهایی که بزرگترها را می‌ترساند، تو را می‌خنداند. وضعیت که سفید می‌شد، وضعیت چهره مادر قرمز می‌شد و شروع می‌کرد به نفرین کردن. خدا الهی لعنتتون کنه. ایشالله به تیر غیب گرفتار بشی سگدام. خودش اختراع نکرده بود، لابد از کسی شنیده بود، اما آنقدر میگفت که فامیل و دوروبری ها هم به صدام میگفتند سگدام. از زیر زمین که بیرون میخزیدیم، مادر اجازه نمیداد نیم ساعتی از خانه بیرون برویم. میگفت یه بار دیدی خلبان بیشرفش یه جا زیر ابرا قایم شده تا غافلگیرمون کنه. بیفایده بود برای او توضیح بدهی که فکرش اشتباه است، چون به چیزی که باور داشت خیلی باور داشت و تنها کسی که میتوانست به او بگوید خواهرم اشتباه میکنی خواهرش بود که خاله امان بود و توی تهران بود و دست من توی آن نیم ساعت به او نمیرسید. و نیم ساعت بعد از اعلام وضعیت سفید می توانستم عروسکم را بغل کنم و بدوم به سمت خانه مهناز و با هم عروسک های من را به پناهگاهی که با پشتی و بالش درست کرده بودیم ببریم. آنها را به خودمان فشار دهیم تا نترسند و دائم سقف پارچه‌ای پناهگاه من را نگاه کنیم تا مبادا بمبی بیفتد و خرابش کند روی سرمان. البته صدام چند باری خودش را بی هوا انداخت روی سر پناهگاهمان. یک بارش نزدیک بود گردن خواهرش را بشکند. مادر مهناز کتک سیری به او زد تا دیگر هوس نکند جوبلای چرخ بازی ما کند. وقتی عبدالباسط می رسید به ای زن بن قتلت، جمعیتی که از صدایشان معلوم بود خیلی زیادند فریاد می زدند الله الله. آن وقت جمعیت زیادی میریخت توی مسجد. کسی پرسید پسر کیه؟ پیرمردی فریاد زد چه فرقی میکنه؟ پسر من، پسر تو، پسر این خاک. بعد تابوت پرچم پوش را میرساندند بالای دستها. وقتی کسی میمرد میشد از گریه اطرافیانش فهمید مرده مالکیست، اما شهید که میآوردند همه گریه میکردند. انگار فامیل همه بود. من لابلای گلهای رنگارنگ چادر مادر که همهشان بوی گلاب می دادند مردم را می دیدم و تابوت شهید را که مثل تابوتهای دیگر ترسناک نبود. مادر هم گریه می کرد مثل مادر مهناز. بعد من و مهناز روسری‌های من را می انداختیم روی عروسک‌های من و آنها را می گذاشتیم روی نازبالش کوچکی و سردست می بردیمشان. مهناز می گفت می شه. من می گفتم نمیشه. از مادرم پرسیدم مگه میشه زنها هم شهید بشن؟ مادرم گفت این همه شهید و زنها به دنیا آوردن. عبدالباسط خیلی خواند به ای زن بن قتلت و خیلی ها هم فریاد زدند الله الله و خیلی ها هجوم آوردند توی مسجد و تابوت ها سر دست ها می رقصیدند و من که دوست داشتم در آینده دکتر شوم و مهناز که دوست داشت معلم شود دفترهای انشای من را آوردیم و با پاک کن دکترها و مهندسها را پاک کردیم و نوشتیم مادر شهید. مادر پلاستیکی را پر از برنج کرد و مادر مهناز یک حلب روغن نیمه پر را بغل کرده بود. کسی اینها را گرفت و گذاشت لای بقیه چیزها. هر کس هر چیزی را که بیشتر به آن نیاز داشت آورده بود. توی عکس‌ها هم پیرزنی بود با چند تا تخم مرغ توی مشت‌هایش که گره کرده بود و پر از چروک. یکی دارو آورده بود، یکی پودر لباسشویی، یکی نان خشک. مهناز عروسکش را نگاه کرد. من هم. مرد گفت اینا رو نگه دارین، توی جبهه که جای عروسک بازی نیست. گفتم
اینا همه چیزیه که ما داریم.
کسی از شما توقع نداره.
مهناز گفت ولی ما هم میخواییم رزمنده ها رو خوشحال کنیم.
مرد گفت شما اینا رو محکم نگه دارین رزمنده ها خوشحال میشن. و انگشتش را که انگشتر نداشت سمت روسری های من گرفته بود. به خانه که آمدیم دوتا روسری کوچک برای عروسک های من درست کردیم. صدای انفجار طوری بود که شیشه های اتاق ریخت وسط حیاط. مادر فریاد زد یا ابوالفضل. من و خواهرم گریه می کردیم و یادمان رفته بود که همیشه توی بغل مادر در زیر زمین خنده من می گرفت. وضعیت که سفید شد مادر دائم دست می کشید روی سر و صورت من که مطمئن شود خون از ما نمی آید. از زیر زمین بیرون آمدیم. نیم ساعت مشهور که گذشت دویدم سمت خانه مهناز. اول عروسکش را با روسری گلدار در آوردند، بعد خودش را بدون روسری. از دوران عروسکی من سال هاست که می گذرد. میگویند بهترین شیوه یادگیری آموزش از طریق بازی است و ما هم با بازی یاد گرفتیم. برای همین است که فراموشمان نمی شود، روزهای آژیر زرد و قرمز و سفید، روزهای تشییع پیکر شهید و سبز و سفید و قرمز، روزهای عروسک و روسری گلدار قرمز و زرد و بنفش و نارنجی، و روزی که مهناز رفت قرمز و سفید.
روایت شرح بی نهایت رو شنیدید، یکی از 10 اثر منتخب در بخش روایت جشنواره راویان حماسه. تا فردا و شنیدن یکی دیگه از آثار منتخب این جشنواره باهاتون خداحافظی می‌کنم.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
مثل پروانه دیوانه پرواز، تو صدایی زنده و ساده به زیبایی آواز، تو هوایی مثل تصویر همین منظر دلباز، باورم کن باید آن خاطره ها زنده شود باز. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه ازم خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. تو رسم پریشانی دنیاست، دیدم از دور از همین فاصله لبخند تو پیداست، در نگاهت موج زیبایی و آرامش دریاست، با تو مستم بهترین جای جهان، با تو همینجاست. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، دل خوشم از اینی که کنارم تویی، عاشقم و دار و ندارم تویی. لحظه شیرین قرارم تویی، هرچه از آن خاطر دارم تویی، ای دل خوشم از اینی که کنارم تویی،
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش رو میشنوید. بسیار خوشحالیم از اینکه با ما همراهید. امیدوارم آنچه تقدیمتون میشه مورد توجهتون قرار بگیره. دوستان خوبم، نمایش درنگ آماده تقدیم به شماست با نام برکت حق شناسی. لطفاً بشنوید.
درنگ. این حکایت برکت حق شناسی.
آواز منادیان به گوش خود نشنیدی؟
فرمان امیر را میگویی؟
آری،
همگان فرمان امیر را شنیدن.
چطور از اوامر مولای ما سپیچی کردید؟
در حضور امیر خواهم گفت.
پیر مرد، میدانی از حیات محروم خواهی شد؟
امیر حکومتی را برانداخته و مردمان را از ذکر خیر ایشان من فرموده است، ولی من نیز دلیلی بر گفته های خیش دارم.
تو در حضور امیرمان به عجز الله بخواهی افتاد.
میدانم که مرا مجازات و تنبیه میکنی.
خود کرده را تدبیر نیست.
شما بر من لطف کنید و مرا امان دهید که وصیت‌نامه‌ای بنویسم و فرزندان را وداع کنم.
رفتن به خانه و دیدن اولاد میسر نیست.
چه کنم؟
میتوانی وصیت‌نامه را در این مکان بنویسی؟
وقت تنگ است و میباید به حضور امیرمان شرفیاب شویم.
چه خواهی کرد؟
در فرصتی وصیت‌نامه را نوشته به تو خواهم داد تا به عزیزانم برسانم.
درخواست تو را انجام خواهم داد.
خداوند تو را انعام و خیر و برکت دهد.
همینجا باش تا از مولای من اجازه ورود گرفته و برگردم. همینجا باش.
خواهم ماند.
مولای من به سلامت باشند. پیرمرد را به حضورتان آوردم.
از چه کس سخن میگویی؟
پیرمردی که ذکر خیر دشمنان ما را میگوید.
نزد ما بیاید.
پیرمرد نزدیک شو.
سلام و درود بر امیر و سرور ما.
پیرمرد، با کدام پشتگرمی و اطمینان فرمان ما را نادیده گرفتی و حال میخواهی از غضب و خشم ما در امان باشی؟
من جز خداوند یکتا هیچ کس را ندارم.
جماعتی را که نابود کردیم حمد و ثنا میگویی و نیکی ایشان گفته ای؟
میدانم که در معرض خشم و غضب امیرمان هستم، ولی
همینک دستور میدهیم تا جلاد خونت را چون آب روان بر زمین بریزد.
یا امیر، میدانم که در ورطه هلاک افتادم و مرا جز عفو شما رهایی نیست.
عجب، درخواست عفو و بخشش هم داری.
اگر اجازت دهید حکایتی را به سمع امیر برسانم. پس از آن هرچه فرمان دهید چاره ای جز تسلیم ندارم.
آن حکایت چیست؟
مولای من به سلامت باد، بنده محمد رحمان دمشقی هستم و آبا و اجداد من از بزرگان دمشق بودند.
حال چه هستی و چه میکنی؟
از اتفاق بخت من برگشت و روزگار دولت به شام مهنت تبدیل گشت. از خانه و زندگی آواره شدم و پس از مدتی در اطراف عراق و خراسان سرگردان بودم و از هیچ جانب و کسی فرجی حاصل نشد.
سخن کوتاه کن پیر مرد.
اولاد اطفال خود را در مسجدی نشاندم. بیرون آمدم تا شاید کسی را پیدا کنم تا جراحت مرا مرهمی بگذارد و از فقر رهایم کند.
یاری دهنده ای را یافتی؟
چون به بازار رسیدم جمعی از بزرگان معارف را دیدم که بر مرکبان راهبار سوار گشته و به سوی می رفتند. دانستم که به میهمانی می روند. پس خود را طفیلی ساختم و به میان ایشان در آمدم.
حکایت تو به درازا کشیده است.
من نمی کنم سرورمان با شنیدن این حکایت خسته و کسل شوند.
چاره نیست، ادامه بده.
به سرای رسیدم بس بزرگ. گوشه ای نشستم و از کسی که پهلوی من نشسته بود پرسیدم.
اینجا سرای ابن جعفر از بزرگان دمشق است و میباید عقدی صورت گیرد.
طبقهای زرینی به مهمانان میدهند.
به تو نیز خواهند داد.
این کاغذها برای چیست؟
هر کدام قباله زمین و باغ و اساس خانه است.
با این قباله ها چه میتوان کرد؟
زمین و اساس و هرچه در قباله درج گردیده از آن تو میشود.
خداوند روزیش را دو چندان کند.
گمان میکنم تو از این قوم نیستی.
آری.
جعفر به ما نزدیک میشود. او را میشناسی؟
نه، تا کنون او را ندیدم.
سلام پیرمرد.
علیکم السلام و درود بر تو که غریبی را در میان نزدیکانت جای داده ای.
حال خود را بازگوی.
من خاندان بزرگی در دمشق دارم و حال بی برگ و نوایی من بس دراز است و از طاقت شما خارج است.
نام و کنیت چیست؟
محمد ابن رحمان.
که اینجا رسیدی و کجا نزول کردی؟
چند ساعتی است که در بازار سرگردانم و خانواده خود را در مسجدی گذاشتم.
دل تنگ مدار که ما اسباب تو را مهیا خواهیم کرد.
فرمان بردارم.
پیرمرد را خلعتی بپوشانید و گرامیش بدارید.
فرمان بردارم.
اولاد من در مسجد هستم و میخواهم خبری از آنها بگیرم.
هر که در خانه خدا باشد حق تعالی ایشان را ضایع نگرداند.
شکر خداوند به جای آوردم. هنگامی که خواستم به نزد اولاد و نزدیکان بروم، خادمی مرا به خانه ای برد. فرزندانم را با جامه های مرتب و کمال خوشی مشاهده کردم.
سرگذشت خوبی بود.
آنها پیوسته در حق من الطاف و انعام نمودند. امروز آنها رفتند ولی تمام آن اسباب و املاک در اختیار من است.
چگونه فرمان ما را نشنیدی؟
شنیدم. اگر در این حال به شکر نعمت ایشان و الطاف آنها دعا نکنم، به کفران نعمت منسوب خواهم شد.
خادم نزد ما بیاید.
فرمان بردارم یا امیر.
به وزیر بگو 1000 دینار سرخ به پیرمرد بدهد.
قربان، نافرمانی او چه می شود؟
برانداختن دشمنان موجب فخر و شادی ما گردید، ولی این پیرمرد به جهت نیکی و مساعدت حمد و ثنای آنها را می گوید.
برویم پیرمرد، برویم.
خداوند امیر را محفوظ و به سلامت نگاه دارد.
سپاس و شکر نعمات از پسندیده ترین کارهاست.
مولای من به جای تنبیه و خشم و غضب تو را انعام فرمود.
ای مرد، این اکرام و انعام که امیر می فرماید از برکات بخشش آنهاست.
دشمنان ما نابود گشتند.
هر انعامی که منعمان در ایام دولت و اقتدار کنند بر اوراق ایام ثبت خواهد شد.
نیکی و بخشش آنها را از یاد نبرده.
بدان که تا آخر زمان نقش آن به صفحات ایام محو نشود.
نمایش
نمایش
نمایش.
نمایش
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 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
امشب که به شوقت سر پروانه شدن دارم، ای گل به نمارخ دل دیوانه شدن دارم. تا با تو یگانه شود این جان و دل شیدا، در دل هوس از همه بیگانه شدن دارم. ای عشق بلا انگیز با خانه خرابانم، چندیست که صدای هم خانه شدن دارم. در جذبه چشمانم انسان که شدم افسون، دیگر چه حراسی از افسانه شدن دارم. که صدای هم خانه شدن دارم. در جذبه چشمانم انسان که شدم افسون، دیگر چه حراسی از افسانه شدن دارم. به شوقت سر پروانه شدن دارم، ای گل به نما رخ دل دیوانه شدن دارم. با تو یگانه شود این جان و دل شیدا، در دل هوس از همه بیگانه شدن دارم. ای عشق بلا انگیز با خانه خرابانه، چندیست که صدای هم خانه شدن دارم. در جذبه چشمانم انسان که شدم افسون، دیگر چه حراسی هم